اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. سیما بقیت الله اکثر تنبیهات ترتب بود. به آخرین تنبیهی که میخواییم مطرح کنیم رسیدیم. آخرین تنبیهی که مطرح هست این است که وضو گرفتن با آب غسلی، وضو گرفتن با آب مباحی که در ظرف غسلی هست. خود آب مباحه ولی ظرفش غسلی هست. وضو گرفتن با آب مباحی که در ظرف طلا و نقره هست، آیا اینجا می شود با امر ترتبی این وضو را صحیح دانست؟ بگیم اگر این آقا اسیانی کرد، مثلا اسیانی کرد با آب غسلی، اگر وضو گرفت وضوش صحیحه. اول میگن که اسیان نکن، اما اگر اسیان کرده بیا وضو تا بگیر، وضو صحیحه. یا همچنین در جایی که ظرف غسلی هست بگن که شما از این ظرف غسلی استفاده نکن، اما اگر استفاده کردی آبی که برمیداری وضو تو را انجام بده یا غسلت انجام بده. یا همچنین اگر ظرف طلا و نقره باشد بگن که شما اگر اسیان کردی و از ظرف طلا و نقره استفاده کردی وضو را انجام بده. امر ترتبی باشد به اون عبادت. آیا این صحیح عمل عبادی واقع میشد یا نه؟ اما صورت اول، صورت اول اونجاییست که با خود آب غسلی میخواد وضو بگیره. آقای خوی رضوان الله علیه میفرماین که در اینجا چه ما قائل بشیم به امکان ترتب، چه قائل بشیم به امتناع ترتب، این وضو صحیح نیست، امر ترتبی اینجا نمیاد. چون معنا ندارد یه چیزی که حرامه تصرف، خود اون تصرف حرام مأمور به باشه. فرض این است که خود تصرف در غصب، خود همون تصرف میخواد وضو باشه. یعنی اینکه وقتی آب را در میدارد میرزد به صورتش، خود این تصرف، این خود این غصبه. خب این عمل محرم معنا ندارد بیاد بگد که حالا این غصب را در صورت انجام برای شما جایز میکنم، برای شما واجب میکنم. معناش نیست مثلا بگن که شما مثلا نعوذ بالله بگن خمر نخور، اگر خوردی مثلا اشکال نداره. این که معنا نداره. حرام را، رفع و حرمتش را منوط کنن به فعل اون حرام. اگر انجام دادی بله برای شما جایز است، برای شما واجب است. از در جایی که خود تصرف در آب غسلی هست، خود وضو تصرف در آب غسلی هست، این تصرف چون حرام هست نمیتوند مأمور به واقع بشود. امر ترتبی اینجا معنا ندارد که بگن مترتباً بر اسیان بر شما مثلا امر میکنیم که وضو بگیرید، طلب میکنیم که وضو بگیرید. این صورت اولا روشن. البته این صورت اولا یه بحثی داره که انشاءالله در بحث اجتماع امر نه خواهد آمد. به همین مثال نماز در مکان غسلی یا وضو با آب غسلی، یکی از مواردی که اجتماع امر نهش میاد که امر و نه در اینجا جمع میشن. اگر کسی قائل شد در اونجا به جواز اجتماع، گفت عنوان ها جداست، عنوان غسل جداست، عنوان صلات جداست، عنوان وضو جداست، عنوان غسل جداست. اگر قائل به جواز اجتماع شد، ممکنه از اون راه یک بحثی پیش بیاد که آیا این عبادت صحیح است یا صحیح نیست. و من جوزها صححه و من جوزه صححه. صاحب کفایه میگه هر کسی جواز اجتماع امر نهی را جایز بداند، عبادت اون عبادت را صحیح میداند. اون یه بحثی است که حالا در جای خودش ان شاء الله باید بکنیم. فعلا ما از راه ترتب میگیم درست نمیشد، یعنی بخوایم از راه ترتب این عبادت را، قول به ترتب را در اینجا مطرح کنیم، قول به ترتب نمیاد حرام را برای ما حلال بکنه. مثلا کلن دیگه یعنی عبادت واقع نمیشه دیگه، حرام بله دیگه برکوب راستی، یعنی بیاد عبادت بشد و در حالی که حرام هست بیاد عبادت بشد، این معنا ندارد. در حالی که منهی و ننهه، چون فرض ما همین است که این بر حرمتش باقی هست. یه وقت میگید نه، عنوان با عنوان اهمی معارض هست، عنوان اهم آمده و جلوی این حرام را گرفته، اون یه بحث دیگه است. اونجا بیاد حرمت افتاده، فرض ما این است که بر حرمت خودش باقی هست، یعنی اصلا خود ترک این الان اهم همینه. فرمودید نه اینکه فرض فرمایید که حالا با یک عمل اهمی الان مزاحمن و اون اهم مقدمه بر این و این به جهت این است مثلا از حرمت افتاده، نه اون خارج از بحثه. بحث این است که نه، اصلا خود این ترک این حرام الان اهم هست و باید ترک بشود. در چنین صورتی امر ترتبی راه ندارد. و پس این صورت اولا روشنه. صورت اولا اونجایی بود که با آب غسلی وضو بگیرد، اینجا امر ترتبی نمیاد تصحیح بکنه. چون معنای این که امر ترتبی بیاد اینا تصحیح کند این است که اگر حرام را مرتکب شدی بر شما جایز دانستم، بر شما واجب دانستم، و چنین چیز معقول نیست. چون فرض این است که از حرمت هم نیفتاده، حرمت هم سر جای خودش هست، حرمت هم مقدمه، حرمت هم سر جای خودش هست، یا مساویه با این واجب، حالا فرق نمیکنه، یا مساوی. خب با حفظ حرمت مولا بیاد بگه که اگر شما این حرمت را اسیان کردی بر شما واجب کردم، معنا نداره. صورت دوم اونجاییست که خود آب مباهه ولی ظرف آب رسمی. آب خودشه ولی دیگری نگذاشته، در مثلا فرض کن که یک نفر سوم این را حالا در یه آب ظرف غصبی خودش، بالاخره این آب خودش رو در آب در ظرف غصبی جا داده، آیا میتوند اینجا وضو بگیرد از این آب یا غسل بکند با این آب؟ آب مباهه ولی ظرفش غصبی هست. اینجا دو تا صورت هست، یا دو تا صورت اصلی که بعد حالا ممکنه فروع هم داشته باشه. یه وقت طوری هست که این وضو گرفتن این در این ظرف با این ظرف تصرف در ظرف حساب می‌شود. بعد فرمودید اون در چه صورتیه؟ در صورتی که فرمایید می‌خواد وضو التماسی بگیرد یا غسل التماسی بکند، قطعا تصرفه دیگه، در ظرف تصرف میکنه دیگه، یعنی همون آنی که داره وضو میگیرد در ظرف هم داره تصرف میکنه، یعنی همون فعل وضوعی یا فعل غسلی تصرف در اینا. اگر چنین صورتی باشه باز اینجا حکم میشد که این امر ترتبی اینجا نمیاد، چون امر ترتبی نمیاد که حرام را با حفظ و حرمتش در صورتی که انسان مرتکب بشه اونو واجب بکنه. فرض این است که خود این تصرف الان حرام است، تصرف در ظرف حساب میشود. اگر وارد اون فرض فرمایید که اون ظرف بزرگ بشد که برای غسل، یا بفرمایید که وضوء ارتماس میگیرد، خب قطعا تصرف در ظرف، در اناء هست و در اینجا قطعا چی هست آقا؟ امر ترتب نمیاد و این وضوء باطل خواهد بود. بس یه وقت وضوش در اون آب که در ظرف غسلی قرار داره، تصرف در ظرف، مثالش اونجایی که میخواد ارتماسن انجام بدهد وضوع یا غسل را، اینجا قطعا چی هست؟ اینجا قطعا بفرمایید که این امر ترتب نمیاد و باطل این وضوع. اما صورت دوم این که نه، میخواد آب را بردارد از اون، بعدم وضوع انجام بدهد، ارتماسی انجام نمیدن، آب را بر میدارد و بعدن با آبی که برداشت میخواد حالا وضوع انجام بدهد یا غسل کند. خب اینجا چطور؟ اینجا باز دو صورت داره. یه وقت آب که بر میدارد، آبی بر میدارد که به مقدار وضوع هست، یعنی یه دفعه یه آبی بر میدارد که به مقدار وضوع کفایت میکنه. در ازو کردید از صورت اولا اونجایی که ظرف غصبیه، اون عرض میکنیم آن ظرف غصبیه، صورت اولا اونجایی بود که چی هست آقا؟ این صورت اولا اونجایی بود که تصرف حساب بشد، ارتماسی باشد، اونجا گفتیم باطله. صورت ثانیه اونجاییست که تصرف حساب نمیشود. چطور؟ آب را بر می‌دارد، بعداً می‌خواد وضو بگیرد. آب را بر می‌دارد، بعداً وضو می‌گیرد. خود وضوش تصرف نیست. خب اینجا چطور؟ اینجا عرض کردیم باز آب را یا دفعتاً بر می‌دارد یا تدریجاً بر می‌دارد. اگر دفعتاً برداشت، آب را برداشت به مقدار وضو یا به مقدار غسل، اگر آب منحصر نباشد در اون آبی که الان از اونجا برداشت، آب دیگری هم هست، اینجا میگیم که قطعا وضوش صحیحه و وظیفش هم وضو بوده اصلا، چون فرض است که نوبت به تیمم نمیرسه، این آقا واجد الماء هست، آب دیگری هم هست، آب حلال دیگری هم هست، این آقا فاقد الماء نیست که بگیم که وظیفش تبدیل شده به تیمم. از آب را یه دفعه میخواد بردارد از این ظرف، بعدن بیاد چکار کند؟ وضو کند، وضو انجام بدهد یا غسل کند. عرض میکنیم که اینجا وضوع این و غسل این صحیحه، اما اگر آب منحصر نباشه، وظیفش همین وضوع هم هست، یعنی وظیفش همین وضوع بوده. چرا؟ برای اینکه آب دیگری آب حلال داشته و وظیفش این بوده که برد وضوع بگیرد، البته نه با این آب، با آب دیگر، پس امر وضوعی سر جای خودش هست. اما اگر نه، آب منحصره در این و اینم یه دفعه برداشت، اینجا میگیم وظیفش ابتداءً تیمم بوده، بله حالا که اسیانی کرد امر وضو میاد. پس فرق کرد، اونجایی که منحصر نباشد وظیفش از اول وضو بده و وضوش البته یک گناهی انجام داده که آمده از این آب برداشته، باید میرفت از اون آب دیگری که وجود داشت، ظرفش هم غصبی نبود، از اون استفاده میکرد، حالا آمده از این استفاده کرده، اینجا میگیم وظیفش وضو بوده و وضوش هم صحیحه. اما اگر منحصر باشد، اینجا وظیفه اولش وضو نبوده، چون فاقد الماء هست، وظیفه اولش چیست آقا؟ تیمم بوده، ولی اگر این اسیان را کرد تبدیل میشه به وظیفش به چی؟ به وضو، که باید وضو بگیره. یعنی در هر دو صورت که آب منحصر باشد در این ظرف غصبی یا منحصر نباشد، در هر دو صورت این وضوع این آقا، غسل این آقا صحیحه، اگر آب را یک دفعه بردارد، در هر دو صورت وضوع و غسل این آقا صحیحه، چرا بعد از اینکه اسیان کرد دیگه واجد الماء شد؟ بعد از اینکه اسیان کرد واجد الماء شد. فقط فرق صورت انحصار و عدم انحصار در این است که در صورت عدم انحصار آب دیگر داشته که صرف شد، اصلا وظیفش وضو بوده، ولی این آقا به سوء اختیار آمده مقدمه حرام به کار برده. اما در صورت اینکه آب منحصر بوده در این آب که در ظرف غصبی هست، بله وظیفش از اول تیمم بوده، حالا اون وظیفه را انجام نداد، آمد این آب را برداشت از این ظرف غصبی، باید وضو بگیره و تیمم بکنه و در هر دو صورت چه انحصار چه عدم انحصار وضو و غسل این آقا صحیحه. اون وقت یه جمله را عرض میکنیم، اونم این است که عرض کردیم چی آقا؟ گفتیم که وضو و غسل این آقا چه در صورتی که منحصر باشد چه منحصر نباشد در هر دو صورت چی است آقا؟ صحیحه. حالا شما مطلبتون بفرمایید. همون دیگه مقدمه، فرضی است که مقدمه اونجایی که منحصر باشه نمی فرمایید دیگه، اونجایی که منحصر باشه این مقدمش حرامه. بله این فاقد الماء هست، این آقا چون مقدمش منحصره در حرام، این آقا میگن آقا شاره میگه شما آب نداری دیگه، چون آب درست آب داری ولی آب مقدمش چی هست؟ حرامه، تنها راه دیگری هم نداری، آب دیگر هم جای دیگر نداری، اینجا شاره موظف نمی کنه که برو وضو بگیر و فرمودید برو این غصب رو انجام بده، این مقدمه حرام رو انجام بده تا آب پیدا بکنی تا وضو بگیری، چون تنها مقدمه همین، تنها دسترسی این بوده که تصرف غصبی بکنن. ولی ذا شاره نمی فرماید وظیفه شما در این حالت، اگر منحصر ها آب داریم، وظیفه شما در این حالت این است که باید این مقدمه حرام را انجام بدی، ولی اگر انجام داد دیگه واجد الماء می شود، اگر این سیان را کرد واجد الماء می شود. این نظیر این می ماند که آب مباح در یه جای هست ولی راهش غصبیه، باید از زمین مردم رد بشد درد مثلا به اون نهر برسد، نهر مالی نیست ولی فعلا راهش، تنها راهش این تی این طریق هست که این طریق مال دیگریه، باید اونجا رد بشد برد مثلا. اگر تنها راه باشد باز همین مطلب پیش میاد، یعنی میگیم که اگر تنها راه باشد اینجا وظیفه این آقا تیمم هست، ولی اگر رفت حتما باید وضو بگیرد، چون واجد الماء میشد دیگه، اگر این اسیان را کرد اون موقع وضوش صحیحه و امر به وضو دارد برای اینکه واجد الماء میشود. یعنی شارع میگه این اسیان را نکن، ولی اگر اسیان را کردی باید وضو بگیری، وضو کردی. مثل اونجایی که عرض کردم، پس این بر میگرده به اونجایی که یک واجبی داریم مقدمش حرام است، مقدمش حرامه. وقتی این دو جوره، یا مقدمه منحصره یا مقدمه غیر منحصره. غیر منحصر باشد این آمده این مرکب حرام را انتخاب کرده، مثلا این آقا میخواد برد حج را انجام بده، خب میاد با مرکب غصبی میرد، با ماشین غصبی میرد، حالا که میتونست با ماشین غیر غصبی هم برد، در اینجا وظیفه این آقای است که این حج را انجام بدهد و یه گناهی هم کرده البته، به خلاف کسی که هیچ مرکبی ندارد مگر غصبی، اینجا میگیم وظیفهش حج نیست. بله اگر این گناه را کرد باید حج را انجام بدهد، اگر با این مرکب غصبی رفت اونجا رسید، بله اون موقع حج را مثلا باید انجام بده. در ضرور پس بنابراین فرق میذاریم بین جایی که مقدمه منحصر باشد و حرام باشد، اونجا میگیم مثلا اون واجب در این متوجه نیست، اگر البته مرتکب شد واجد ما میشد و باید اون آب را استفاده کنه و وضو بگیرد. پس در هر دو صورت حکم به صحت میشود، چه منحصر باشه چه منحصر نباشه. ولی در صورت منحصر بودن از اول وظیفه نسبت به اون واجب ندارد. فرمودید در صورت غیر منحصر بودن بله وظیفه نسبت به اون واجب داره که برو از اون مقدمه حلال. حالا این آقا آمد از این مقدمه حرام استفاده کرد، میگیم که گناه کرده ولی اون عملش صحیحه، اون وضوش صحیحه. این تصرف قطعا هست که کسی مثلا فرض کن که یک ظرف بزرگی هست، این آقا میخواد برد داخلش غسل ارتماسی انجام بدهد، آب مال خودشه ولی ظرف مال دیگریه، و قطعا تصرف در ظرف حساب میشه دیگه. بالاخره این آب اصلا آب که به هم خواهد خورد دیگه، وقتی در اون ظرف آب به اون ظرف خواهد خورد تصرف میشه دیگه. تصرف ظرف به تصرف هر چیزی به حسب خودشه، نه اینکه برمیداره میشکنه، ولی تصرف که میکنه دیگه. بالاخره آب که دستش میزند که فرو میبرد که غسل به حساب وضوی ارتماس بگیرد، خب قطعا در اون ظرف تصرف شده دیگه. نفرمودیم حالا این ظاهرا به ملازمه با تصرف، عرف هم این را فرمایش شما را نمیگید که این تصرف نیست، قطعا تصرف حساب میشد. غیر تصرف مثلا چطور میشد؟ یک فرض فرمان شلنگ بهش وصله، اونا باز بکنیم آب ازش تخلیه میشه میره به جای دیگر، اینا مثلا میگن که تصرف نیست. یا آب را مثلا یه جوری مثلا ممکنه یه فرضهایی کرد که تصرف حساب نشه، آب را با یه چیزی تخلیه میکنیم در فرودیم، اما این جایی که دارش غسل میکنه یا وضو انجام میدهد، این قطعا تصرفه. پس بنابراین در صورتی که تصرف باشه قطعا حکم به بطلان میشه، مثل اینکه برد ارتماسی داخلش غسل بکند یا وضو بگیرد. اما در صورتی که آب را برمیدارد از او، عرض کردیم که اگر آب را به مقدار کافی یک دفعه بردارد، اینا فعلا بحث میکنیم، نه اینکه تدریجا، نه یک دفعه آب را برمیدارد به مقدار وضو یا به مقدار غسل. اینجا عرض کردیم دو صورت داره، یا آب منحصره در این یا منحصر نیست. در هر دو صورت بعد از برداشتن وضوش صحیحه، اما در صورت انحصار وظیفهش وضو و تیمم نبوده، اما در صورت عدم انحصار وظیفهش وضو و غسل بوده. در صورت عدم انحصار وظیفهش وضو و غسل بوده. دست فرمودید. خب این در صورت بود که آب را یک دفعه بردارد، اما آمد نه، آب را شیئن فشیئن برمیدارد. یعنی یک فرض فرمایید که یه مش برمیدارد صورت میشورد، یه مش برمیدارد ظرف غسلی هست، ظرف غسلیه و آب را یک دفعه بر نمیدارد، شیئن فشیئن برمیدارد برای غسلش یا برای وضوش. اینجا چطوریه؟ آیا این وضو و غسل با امر ترتبی صحیح میشد یا صحیح نمیشد؟ مرحوم نائینی و برخی از بزرگان فرمودن نه، اینجا وضو صحیح نمیشد. مثل اون صورت قبلی نیست که آب را یه دفعه برمیداشت. آب را که یه دفعه بردارد، چه آب بگیم منحصره چه غیر منحصره، گفتیم صحیحه. البته در یه صورتش وظیفهش از اول وضو، در صورت عدم انحصار وظیفهش وضو بوده، در صورت انحصار وظیفهش وضو نبوده، حالا اسیان کرده باید وضو بگیرد، اونجایی که آب را یه دفعه بردارد. اما آب را اگر آمد غرفتن غرفه مش برمیدارد و فرض فرمایید وضو میگیرد، اینجا چطور؟ مرحوم نائینی و برخی از بزرگان فرمودن که وضو این آقا باطل هست، این امر به وضو ندارد، اینجا امر ترتبی اینجا تصحیح نمی کند وضو این آقا را. چرا؟ برای اینکه فرمودن که از آیه کریمه که در رابطه با وضو هست، با بیانی که چند روز پیش عرض شد، وجدان ما موضوع هست، باید آب دارا باشد تا امر به وضو بیاد. از قرینه قرین به قرینه مقابله که فرمود فلم تجد ما انفتیممو، میفهمیم که اگر واجد آب باشد وظیفش وضوع هست. واجد آب باشد، این آقا واجد آب نیست که دستر بودیم، یه مشتم بردارد یه مشکی به وضوع نمیرسد، پس این آقا بعد از برداشتن یه مشتم هنوز واجد آب برای وضوع نیست. پس چون واجد آب برای وضوع نیست، امر به وضوع متوجه این آقا نخواهد بود. دستر بودیم، پس فرمودن اگر دفعتن بردارد اینجا قطعا وضوعش صحیحه، غسلش صحیحه، حالا گناه هم مرتکب شده. اما اگر کم کم تدریجا برمی‌دارد، می‌خواد با این غسل انجام بدهد یا وضوء انجام بدهد، اینجا فرمودن که امر ترتبی وضوء و غسل این را تصحیح نمی‌کند، که مولا بگد اگر اسیان کردی بیا وضوء بگیر. چرا تصحیح نمی‌کند؟ چون که وضوء منوط به این که واجد آب باشد، این بعد از برداشتن یک مش واجد آب نمیشه، واجد آب برای وضوء نمیشه، واجد آب برای شستن صورت میشه نه برای وضوء. چون واجد آب برای وضوء نمیشود ولذا امر وضوء بهش متوجه نمیشه. باز مشت بعدی هم بردارد، باز این واجد ما که حساب نشد دیگه. پس بنابراین از اول باید نیت بکند که من به خاطر امر خدا میخوام وضو بگیرم. این امر نمیاد بهش، امر کی میاد؟ وقتی میاد که این واجد ما باشد، این مشت اول که برداشت واجد ما نشد تا امر وضو بیاد. پس اون میشه هیچی، اون برداشته بخواد به صورتش هم بزنه نمیتونه قصد امر وضو بکنه. این طوری فرمودن مرحوم نائینی و برخی از بزرگان. نه نه، تصرف دیگه، این تصرف آب، تصرف کلشه، این به حسبه تصرف ظرف قصدی این است که شما ازش آب بردارید دیگه، این تصرف دیگه. اونا الا خواهیم اومد که اونجا آیا اکل شربه یا نه. بله اونجا قید اکل شربه یا هیم، فعلا در ظرف قصدی بحث میکنیم در فرمودیم. اون وقت این فرمایش مرحوم نائینی که اصلا اینجا دیگه تصحیح نمیشه وضوعی، چون واجد ما نمیشه. در مقابل این مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه فرماید نه، وضوعی این آقا صحیحه، ولو این که مش برمیداره وضوعی این صحیحه. چرا؟ میفرماین اگر مراد از واجد الما بودن این است که اول وضو باید واجد آب باشد برای تمام وضو، اول وضو واجد آب باشد برای تمام وضو، اگر مراد از این که قید شده وضو بر کسی است که واجد ما باشد، مراد از این وجدان ما این است که از اول واجد ما باشد برای همه وضو، فرمای شما صحیحه. اما مراد از وجدان ما، وجدان ما تدریجی هست که از اول برای همه وضوع این آب داشته باشه، از اول قدرت داشته باشه برای همه وضوع. نه، این چیز لازم نیست. مثال های ذکر میکنه، یعنی این مثال ها را شما توجه کنید، خودتان تصدیق خواهد کرد که تصدیق میکنید که قدرت تدریجی لازم هست، وجدان تدریجی لازم هست. یه فرض فرمایید که شما یه جایی هستید، ظرفی هم در اختیارتون نیست، آب از زمین میجوشه، ولی یه مقداری میجوشه به مقدار یه دست مثلا، یه مشت، بردارید دوباره میجوشه، ظرف دیگری هم نداری. خب این آقا یه مشت برمیداره صورتش رو میشویه، اون وقتی که یه مشت برمیداره دیگه آب دیگری نیست ها، ولی نه برداشت اونجا جاش پر میشه، دوباره مثلا آب نبعان دارد و جوشش دارد و میاد جاش پر میشه. اینجا بر این آقا یا وضوع واجب است یا واجب نیست؟ میفرمایم نمیتونی بفرمایید این واجب نیست. یا مثال میزنن جایی که برف هست، کم کم آب میشد مثلا برف، یه مقداری که آب شد مثلا باز دوباره به همون مقدار آب میشه بیرون. یا مثال سوم میفرمایه یه کسی داره غسل میکنه، یه آب کمی هست که فعلا کفایت میکنه برای برخی از بدنش مثلا سرش، ولی میدونه یه کسی اگر اینا مصرف کنه یه کسی دیگر آب دیگر میآورد که برای بقیه بدنه کفایت بکنه. اینجا در همه این مثال ها ما نمیتونیم ملتزم بشیم که آقا بر شما غسل واجب نیست، بر شما وضو واجب نیست، چون از اول همه آب را نداری. و ایشون میفرمایند که اصلا ما در بحث قدرت گفتیم که قدرت به نحو شرط متأخر عقد شده است. فهمیدید؟ قدرت به نحو شرط متأخر عقد شده است. و لذا یک کسی فرض فرمایید که شروع کرد به نماز، خدای نکرده وسط نماز سکته کرد، معلومه که این نماز برایش واجب نبوده، یا خانمی از وسط نماز حائض شد، معلومه که این نماز برایش واجب نبوده. پس وجوب نماز و همچنین در روزه مثلا وسط روز حائض شد، معلومه که این روزه برایش واجب نبوده، برایش لذا لازم نیست روزه قضا بکند. پس قدرتی که اخذ شده در واجبات به نحو قدرت تدریجی هست، یعنی از اول مولا امر میکنه به جزء اول تا آخرش امر میکنه، میگه نماز رو از اول از تکبیرت الاحرام تا سلامش، تا تشهد و سلامش انجام بده، از اول امر میکند، ولی مشروطا به قدرت، ولی قدرتی که شیئا فشیئا در شما ایجاد بشه. پس از اول اصلا قدرت به نحو قدرت تدریجی عقد شده در واجبات تدریجیه، نه اینکه از اول قدرت همه را داشته باشه. خب یا کسی مثلا فرض وسط عمل قدرتش از بین میره، معلوم میشه که از اول امر نداشته. و در ما نحنوی هم همین طوریه، وقتی که قدرت تدریجی را شما ملاک دانستید به نحو شرط متأخر، امر میشه به این آقا که وضو بر شما واجب است اگر قدرت تدریجی پیدا کردی، اگر تدریجا قدرت پیدا کردی، و این فرض این است که قدرت تدریجا پیدا شده بر این. پس در این مثال ها که مش برمی دارد، چون قدرت هست، چی؟ قدرت تدریجی هست، من اول الامر نیست ولی قدرت تدریجی هست، ولذا این واجد الماء هست. وقتی واجد الماء شد امر به وضو هم میاد. در کردید اصلا امور تدریجی معنا ندارد که بگن از اول قدرت داشته باشد، وسط کار ممکنه قدرت از بین برود، ولی زمان کشف میشود که از اول واجب نبوده. در امور تدریجی همواره قدرت باید قدرت تدریجی باشد به نحو شرط متأخر. وقتی اینا بپذیرید اینجا قدرت تدریجی هست. اگر قدرت تدریجی بود امر از اول میاد به نحو شرط متأخر. اگر آب بعدن برای شما میسر شد، وظیفت چی است آقا؟ وظیفت این است که وضو را بگیرید. خب ولذا مولا امر ترتبی میکند، میگه اسیان نکن، از این ظرف استفاده نکن، این مال دیگریه، مش بر ندار، ولی اگر برداشتی وضو بگیر. بفرمودی و لازم نیست که آب را یک جا بردارد، نه، همون مش که برمیدارد قدرت تدریجی برای اون عمل پیدا میکند. دقت کردید؟ پس با این بیان ایشون میفرمایند که در مواردی که این طوری هست، ظرف غصبیه ولی آب مباحه، اینجاها اگر شیئن فشیئن هم بردارد، اینجا امر به وضو میاد، امر ترتب به وضو میاد. مرحوم نائینی میفرمود که نه باطله. آقای خویی میفرماید نه صحیحه، بیانش هم اینه. نفردیم قصد کنید از اول دیگه، از اول که همون مشت اول را برداشت، مولا میگه که تو واجد المایی. واجد المایی چی؟ یعنی تو آب داری. خب میگه آقا من فقط یه مش دارم، خب میگه که مشت وقتی نوبت شستن دست راست رسید، شما اون موقع اگر آب داشته باشید، مشروط به شرط متأخره، اگر آب داشته باشید الان وظیفت این است که وضو بگیرید. و اون موقع فرض ما این است که اون موقع هم این آقا اسیان میکنه و مشت دوم رو هم برمیدارن. فرض ما این است اگر اسیان کرد، اگر اسیان نکرد بله این مشت اول هم فایده نداره، قصد کرده بی خوده. اما اگر اسیان کرد مشت دوم را، شرط متأخر حاصل شده دیگه. شرط بود که امر به وضو میکند مشروط به این که قدرت داشته باشه، البته قدرت تدریجی. خب قدرت تدریجی هم با اسیان پی در پی حاصل شد. وقتی حاصل شد امر به وضو از اول میاد، امر به وضو آمد مشروط به قدرت چی؟ تدریجی. قدرت تدریجی هم حاصل شد در اینجا. بله هر کدوم یه اسیانی دید، هر کدوم یه اسیانی. خب بس نه اسیانی که خود خود اسیانی که عذابش دارد، اون عقابش داره، ولی فرض این است که حالا این آقا بعد از اینکه این کار انجام داد وضوش بگیره یا نگیره. اسیان شیئن فشیئن انجام میداد و قدرت هم شیئن فشیئن حاصل میشد و ولذا امر به وضو هم میاد. وضو شما تصحیح میکنیم ولی اون اسیانش در ازای خودشه در فرموده. خب این بیانی هست که آقای خویی رضوان الله علیه اینجا دارن. مرحوم شهید صدر برایشون اشکال کردن، فرمودن فرمایش آقای خویی یا استادشون صحیح ثبوتن، یعنی ما بودیم و به اصطلاح فرض می کردیم، مسئله را به صورت فرضی بحث می کردیم، مولا آیا می تواند چنین امری داشته باشه؟ بله می تواند داشته باشه. یه امری بر وجود داشته باشد مشروط به قدرت تدریجی، این بله شد. اما این اثباتن اشکال داره، چون ظاهر آیه که فرموده که واجد آب باشید، معنیش این است که ظاهر آیه این است که از اول آب کافی برای همه وضو را داشته باشه. نسبت به آبش، نسبت به این ظاهر آیه این است که از اول داشته باشه همه را. و فرمودید چون ظاهرش این هست لذا در مقام اثبات فرمایش شما را قبول نمی کنی و این آقا واجد ما نمی شود، با یه مشت واجد آب به وضو نمی شود. تو ظاهر این است که واجد آب باشد به وضو، یعنی نسبت به کل وضو نه به ابعاد وضو. اگر چنین ظهوری رو از آیه برداشت بکنیم، اون موقع از در مقام اثبات نمیتونیم همراه بشیم با مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه. بله این نقضای آی خویی وارد ظاهره. بله بس بنابراین آی خویی چون نقضای محکمی دارن میفرماین خب لازمه فرمای شما این است که خب در چین موارد چند تا مثال زدم دیگه، در اون موارد هم باید بگید که وظیفش چی هست. آقای لاغا وظیفش تیممه، چون از اول واجد آب نسبت به تمام غسل و وضو نیست، حالی که کسی نمیتونه ملتزم بشه. ولذا این فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه مخصوصا به اون بیان فنی که داشتن که قدرت عکس میشد به نحو شرط متأخر در همه واجبات تدریجی، قدرت به نحو شرط متأخر عکس میشود و چاره جز این نداریم در زمودید. و با اون بیانی که فرمودن ظاهرا اینجا امر ترتبی میاد و قائل به صحت این وضو میشیم، ولی اون که مش برمیداره وقتی برداشت دیگه این آقا الان واجد ما حساب میشود و باید وضو بگیرد، مشروط برای این که مش دوم هم برداره، مش سوم هم برداره و فرمودی مشروط برای این که اون قدرت حاصل بشه. هذا تمام کلام در این مسئله این که وضو گرفتن با آب غصبی یا وضو گرفتن با آب مباحی که در ظرف غصبی هست، با این شکوک داشت اینها عرض شد، موند وضو گرفتن با آبی که در ظرف طلا یا نقره قرار دارن. اونجا هم یه خصوصیتی هست انشاءالله عرض میکنیم دیگه، به همین مقدار اکتفا میکنیم دیگه، از این بحث تنبیهات خارج میشیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.